تشکر. با سلامی دوباره به شنوندگان عزیز از افغان گزارش های رویدادهای افغانستان منطقه و جهان گزارش داریم. اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از زرغونه منگل می شنوید.
در اجلاس بعد از ظهر امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و سیاحت عامه حضور یافتند و برنامه‌های کاری آیندهشان را به نمایندگان مردم تشریح کردند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در جریان سال 2009 بیش از 2400 غیر نظامی توسط مخالفین مسلح و نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان کشته شده‌اند و گفته می‌شود میلیون ها نفر از زلزله شدید دیروز در کشور هایتی متضرر شده‌اند. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی کابینه جدید در پلیسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی انکشاف شهری و سیاحت عامه در اجلاس بعد از ظهر امروز حضور یافتند و برنامه های کاریشان را برای نمایندگان مردم در پلیسی جرگه تشریح کردند. سلطان حسین حصاری وزیر پیشنهادی انکشاف شهری به اعضای ولسی جرگه افغانستان گفت که در صورت به دست آوردن رأی اعتماد پلانهای منظم انکشاف شهری را نه تنها برای کابل بلکه برای ولایت افغانستان هم تنظیم کرده و به اجرا می‌گذارد. به همین ترتیب سرایا دلیل وزیر پیشنهادی سیاحت عامه افغانستان نیز به وکلای مردم گفت که برای بهبود کیفیت خدمات صحی در سراسر افغانستان تلاش خواهد کرد. این دو نامزد وزیر به پرسش های اعضای ولسی جرگه هم پاسخ دادند. پیش از چاشت امروز وزرای پیشنهادی خارجه، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و اقتصاد برنامه های کاریشان را به نمایندگان مردم تشریح کرده و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دادند. انتظار می رود برنامه حضور وزرای پیشنهادی در شورای ملی فردا به پایان برسد و در آغاز هفته آینده برای 17 تن از وزرای پیشنهادی رأی داده شود. مقامات ملل متحد در افغانستان می گویند میزان تلفات افراد ملکی در عملیات نظامی در افغانستان افزایش قابل ملاحظه یافته و مخالفین حکومت افغانستان مسئول بیش از 60% تمام تلفات در نبردها و عملیات نظامی هستند. خانم نورا نایلند مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفین هم متحمل تلفات گسترده عملیات نظامی شدند. اما وی سال گذشته میلادی را خونبارترین سال از نگاه تلفات افراد ملکی توصیف کرد. این در حال است که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان همواره می گویند که آنان افراد مسلح مخالف دولت را هدف قرار می دهند، اما طالبان مسلح تا اکنون در مورد این گزارش تبصره نکردند. دو عسکر امریکایی و 4 سرباز افغان امروز در انفجارات جداگانه در افغانستان کشته شدند. این دو سرباز ایالات متحده که در چوکات نیروهای بین المللی به رهبری ناتو ایفای وظیفه می کردند در شرق افغانستان به هلاکت رسیدند، اما قوای بین المللی در مورد محل دقیق این رویداد چیز نگفته است. با کشته شدن این عساکر تعداد سربازان خارجی که در سال جدید میلادی در افغانستان جان باختند به 17 تن رسید. از سوی دیگر 4 انجینیر نظامی افغان پس از آن امروز در ولایت خوست کشته شدند که بمی را که در تلاش خونسا کردن آن بودند منفجر شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در مورد چگونگی حمله انتحاری که صبح امروز در ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داد تحقیقات میکنند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخله به نشر رسیده آمده است که حمله کننده انتحاری موترش را که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود در مقابل ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی دامان منفجر ساخت. اعلامیه می‌افزاید که در این حادثه 3 پلیس و 3 فرد ملکی جراحت برداشتند، اما مسئولین شفاخانه میرویس در قندهار می‌گویند که از محل حادثه جسد یک غیر نظامی و 11 زخمی به شمول 7 پلیس به این شفاخانه منتقل گردیدند. مسئولیت این حمله انتحاری را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. یک کاروان نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا با ماین کنار سرک برخورد کرد. دگروال وهاب کوهستانی عامر امنیت ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 12:30 امروز در منطقه اروکه مرکزی این ولایت رخ داد. وی علاوه کرد که تاکنون از تلفات دقیق ناشی از این انفجار خبر نیست، اما برخی از شاهدان عینی میگویند که یک تانک سربازان فرانسوی به کلی تخریب شده و به احتمال زیاد سرنشینان آن از بین رفتند. نیروهای فرانسوی تا حال در زمینه ابراز نظر نکرده و نه هم تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده گرفته است. دو تن از اتباع چین امروز به اتهام انتقال غیرقانونی 810 هزار یورو از سوی پلیس میدان هوایی بین المللی کابل گرفتار شدند. به گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، این دو نفر که کارمند یک شرکت سرکسازی بودند می‌خواستند این مبلغ را بدون اجازه ده افغانستان بانک به شهر ارومچی چین انتقال دهند. صلیب سرخ بین المللی می گوید حدود 3 میلیون نفر شاید از زلزله شدید متضرر شده باشند که دیروز کشور هایتی را به لرزه آورد. صلیب سرخ و دیگر مؤسسات خیریه می گویند به دلیل متضرر شدن راه‌های مواصلاتی و دیگر شبکه‌های ترانسپورتی، معلومات زد و نقیز در مورد اندازه ویرانی‌ها و هم رقم کشته شدگان در دست است. به گفته صلیب سرخ، زلزله دیروز که به شدت 7 درجه ریشتر بود، ویرانی‌های زیادی را در پورت او پرنس پایتخت هایتی به جا گذاشته است. پورت او پرنس حدود 1.2 میلیون نفوس دارد. ایالات متحده و دیگر کشورها برای رساندن کمک‌های عاجل به آسیب رسیدگان زلزله هایتی آمادگی گرفتند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران امروز روی این اظهارات حکومت آن کشور تاکید کرد که استخبارات آمریکا و اسرائیل عقب مرگ یک فیزیکدان اتمی ایران قرار دارند. لاریجانی که در گذشته مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران بود، رئیس جمهور آمریکا را هم متهم به ترویج تروریسم کرد که به قتل فیزیکدان ایرانی وابستگی دارد. تا حال کسی مسئولیت قتل مسعود محمدی دانشمند هسته‌ای ایران را به عهده نگرفته است. مقامات وزارت خارجه آمریکا اتهامات وارده به آن کشور را مبنی بر دست داشتن در قتل محمدی رد نموده و آن را یک سخن پوچ عنوان کردند. ارگان‌های ایران دائما آمریکا و اسرائیل را متهم به تلاش بی ثبات ساختن ایران نمودند. رسانه‌های ایران محمدی را از حامیان سرسخت رژیم اسلامی ایران عنوان کردند، ولی گفته می‌شود اسم وی اخیراً در لیست حامیان میر حسین موسوی رهبر اپوزیسیون ایران دیده شده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز در دومین روز دیدارش از مسکو با رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و صدر اعظم آن کشور ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. بحث‌های جانبین روی همکاری‌های دو کشور در بخش‌های امنیت، اقتصاد و انرژی متمرکز بود. در حالی که صدر اعظم ترکیه در مسکو است و با رهبران آن کشور ملاقات می‌کند، ویلیام برنز معین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی نیز برای یک دیدار دو روزه وارد مسکو شده و انتظار می‌رود بحث‌های آقای برنز با مقامات روسی روی وضع تحریمات جدید بر ایران به سبب عدم توقف برنامه اتمی آن کشور متمرکز باشد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزیر پیشنهادی اقتصاد افغانستان امروز وعده داد که در صورت گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه افغانستان تلاش خواهد کرد تا برنامه های مشخص به هدف رشد اقتصادی افغانستان به اجرا بگذارد. عبدالهادی ارغندیوال که برنامه های آینده خود را به نمایندگان مردم تشریح میکرد گفت برنامه های اساسی را برای رشد اقتصادی کشور طور تنظیم خواهد کرد که تا مفاد آنی از آن به دست آید. وی به برنامه های دیگر انکشاف اقتصادی نیز اشاره کرد و وعده یک کار در آن را داد. پلیس کابل میگوید که شمار از افراد را در ارتباط با جعلکاری در فروش روغن‌های تولید شده و مایع دستشویی بازداشت کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که مجموعاً 5 تن از افراد را در ارتباط به این قضایا بازداشت کردند. در خبر آمده است که این افراد در فابریکات روغن بی‌کیفیت و مایع دستشویی و سفید کننده ای را تولید می‌کردند که برای اقتصاد افغانستان بسیار زیانبار است. این هم چند خبر ورزشی. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای اشتراک ورزشکاران افغان در مسابقات جنوب آسیا که در همین ماه آغاز می شود سلسله انتخاب ورزشکاران را شروع کرده است. دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که برای تثبیت 72 تن از ورزشکاران برجسته افغان در رشته های مختلف کمیسیون موظف گردیده است. این در حال است که شکایات زیادی در زمینه فرستادن ورزشکاران افغان به مسابقات بین‌المللی وجود داشت. قرار است مسابقات کشورهای جنوب آسیا در بنگلادش راندازی شود. و رقابت‌های فوتبال که از چند روز به این طرف در ولایت قندهار آغاز گردیده همچنان با جدیت ادامه دارد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها به هدف انتخاب تیم ملی فوتبال افغانستان با اشتراک 9 تیم از ولایات مختلف این کشور راندازی گردیده است. در تازه‌ترین رقابت‌ها تیم آرمان بغلان تیم قندهار را شکست داد و تیم فوتبال کابل بانک توانست تیم هرات را به زانو در آورد.
ساعت 6:41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در این مجله خبری از این رویدادها گزارش داریم. با گفته مقامات افغان یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن گفتگو با طالبان می باشد. در کنفرانس ابوظبی مرکز امارات متحده عربی در آستانه کنفرانس لندن دیروز نمایندگان 40 کشور روی مشکلات افغانستان و پاکستان بحث کردند. نیروهای بری امریکا در هلمند امروز برای کاهش تنش‌ها با مقامات افغان صحبت کردند. و گزارش‌های منطقه را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. مقامات دولت افغانستان میگویند یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس بین المللی لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می شود موضوع گفتگو با طالبان و دادن مشوقه های اقتصادی به طالبان است که از جنگ دست می کشند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند طرح تازه مشوقه های اقتصادی را هم برای ارائه در کنفرانس لندن آماده ساختند تا توجه و کمک های جامعه جهانی و کشورهای دخیل در امور افغانستان را به آن جلب کنند. فوزیه احسان گزارش می دهد.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که یک طرح تازه مشوقهای اقتصادی را تدوین کردند که هدف از آن جذب طالبان به پروسه صلح و فراهم کردن زمینه های کار و اشتغال به آن عده از مخالفینی است که از جنگ دست می کشند. احمد ضیا سیامک هروی یکی از سخنگویان حامد کرزی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح را به هدف جلب حمایت و کمک مالی جامعه جهانی و کشورهای زی دخل در امور افغانستان در کنفرانس بین المللی لندن ارائه می کنند.
الان بسیار گسترده حکومت افغانستان تهیه دیده و قرار است که در کنفرانس لندن این جزی از آجندای ما باشه و این را به مسائل به جامعه بین المللی مطرح کنیم تا موافقت جامعه جهانی در این قسمت داشته باشیم که و با خبری جامعه جهانی هم به وجود بیه که ما در آینده همچون پلان های داریم و قبلا هم باید جامعه جهانی بدانه که برای اشتغال و کاریابی با نده از کسایی که تفنگ به زمین میگذارن برنامه وسیع در نظر است و برشان بودجه نیاز است و حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی در این راستا کمک بکنن.
در مورد طرح تازه مشوقهای اقتصادی به طالبان مقامات حکومت افغانستان جزئیات بیشتر ارائه نکردند. دولت افغانستان قبلا نیز برنامه‌هایی را تحت نام کمک مالی به طالبانی که به پروسه صلح می‌پیوندند راه اندازی کرده بود تا به این وسیله از پیوستن کسانی که به خاطر مشکلات اقتصادی به صفوف طالبان می‌روند جلوگیری کند. حکومت افغانستان در حالی از تدوین طرح مشوقهای اقتصادی به مخالفین دولت خبر داده است که کارشناسان مسائل سیاسی برنامه های از این دسته دولت را ناکام می دانند و می گویند طالبان بیشتر در پی امتیازات سیاسی هستند، نه منفعت های اقتصادی. استاد مسعود یک تن از استادان پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل می گوید این گونه مشوق ها مخالفین دولت را تشویق به امتیاز طلبی بیشتر می کند، زیرا به گفته استاد مسعود آنان فکر می کنند که دولت افغانستان ناگزیر شده است تا به هر درخواست آنان پاسخ مثبت بدهد.
فکر میکنم مشاورهای از اون مشاورهای سیاسی باید باشه. و از این خاطر اینا میگن که یکی از اجزای ترشان دلمن نیست که باید عفو کنن تعدادی از آدم هایی که در سیاسی جهان قرار دارن و جمله ملا مادوما عفو بکنن که بازونا با تشویق شون قبول بکنن. من فکر میکنم که طلبا از یک موقف بلندتر حالا فکر میکنن. فکر ما همی است که بازم طلبا شاید سر منفی رو نشان بدن و بازم در خطی پیش کردن تظلمل که اینا میتوازن ورد کردن از جانب طلبا بازم موقف طلبا رو زجان قوی تر میسازن. از این راز من فکر میکنم که باید بسیار سر از این موضوعات جدی فکر بکنن.
با آنکه رئیس جمهوری افغانستان مکررن خواهان مذاکره و پیوستن طالبان به پروسه صلح شده است، اما تا کنون رهبری این گروه موقف روشنی در این مورد اعلام نکرده است. قبل از این رهبری طالبان گفته بود در صورت با دولت افغانستان به میز مذاکره می نشیند که نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند، اما در مورد طرح تازه حکومت طالبان مسلح تا کنون ابراز نظر نکردند.
گزارشی بود از طرح حکومت افغانستان برای دادن مشوق‌های اقتصادی به طالبان که از جنگ دست می‌کشند. قرار است در کنفرانس لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می‌شود روی این موضوع بحث گردد. و اما در آستانه کنفرانس لندن روی مسئله افغانستان و پاکستان، دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی کنفرانس برگزار شد که نمایندگان 40 کشور و ائتلاف بین‌المللی برای بررسی مشکلات افغانستان و پاکستان در آن شرکت کردند. خبرنگار رادیو آزادی در این باره از قاهره گزارش می‌دهد.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه دولت امارات متحده عربی که در این گرد همایی حضور داشت، در اظهارات با تلویزیون ابوظبی گفت:
أكد أن هذا الاجتماع كثير مهم لكذا اعتبار، ولكن
من عقیده دارم که این گرد همایی بنابر علل مختلف بسیار مهم است. پیام سیاسی آن از یک طرف حضور گسترده کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج از طرف دیگر بیانگر اهتمام کشورهای منطقه و عربی درباره افغانستان است. نمایندگان کشورهای ائتلاف بین المللی در افغانستان و کشورهای کمک دهنده چگونگی بازسازی زیربنای اساسی و سهیم شدن به طور فعال در اعمار مجدد افغانستان در این گرد همایی که با مدت یک روز ادامه یافت مورد گفتگو قرار دادند. شیخ عبدالله بن نزاد به امیدواری مردم افغانستان و کشورهای منطقه به اوضاع جاری در افغانستان اشاره نمود و گفت:
دراسه‌ای صادرت امس عن استطلاع الرأي في افغانستان ايضا مؤشر ايجابي.
همسنجی که دیروز درباره افغانستان صادر شد یک شاخص مثبت را نشان می‌دهد که مردم افغانستان با پایان یافتن اوضاع نابسامان در افغانستان چشم دوختند. گردهمایی ابوظبی قبل از چند روز از برگزاری اجلاس لندن درباره افغانستان منعقد شده است که یک جلسه تدارکاتی به نشست لندن محسوب می شود. وزیر خارجه دولت امارات متحده عربی می گوید:
اعتقد ان هناك تهیه ایجابیه قبل اجتماع لندن. اعتقد ان
من به این باورم که در این گردهمایی به اجلاس لندن زمینه سازی شده است و این نشست نقش مهمی درباره اجلاس لندن ایفا می کند. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن که قرار است در 28 ماه جنوری آینده به هدف بدست آوردن کمک های لازم به افغانستان که تأمین امنیت ثبات سیاسی را برمقان بیاورد گفتگوهایی را انجام دادند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
انکشافات اخیر خبری درباره تظاهرات دیروز در ولایت هلمند را دنبال می‌کنیم. نیروهای بری آمریکا امروز با مقامات افغان در ولایت هلمند ملاقات کردند تا تنش‌ها را درباره تظاهرات دیروز در ولسوالی گرمسری این ولایت کاهش بدهند. گفته می‌شود که نیروهای افغان و ناتو بالای تظاهرکنندگان فایر کردند که در اثر آن شمار کشته و عده‌ای زخمی گردیدند. این تظاهرات که دیروز رخ داد با خشونت همراه شد و تظاهرکنندگان در ولسوالی گرمسر مکتب را به آتش کشیدند. مقامات افغان شورشیان را به دست داشتن در این تظاهرات و تحریک مردم دخیل می دارند. جزئیات از جاوید نعیمی.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در ولایت المند گفته است در حدود 100 تا 200 تن از افغان‌ها در یک شورا که در پایگاه همین نیروها به خاطر ملاقات با قماندانان محلی دایر شده بود دعوت شدند. اسدالله شیرزاد یک مقام پلیس در ولایت المند نیز تایید کرده که هیئت به نمایندگی از شورای ولایتی المند به گرمسیر رسیده تا در ملاقات با قماندانان آمریکایی مسئله تیراندازی به تظاهر کنندگان در این ولسوالی را بررسی کند. صدها تن از باشندگان ولسوالی گرمسیر در عکس العمل به اهانت نیروهای بین المللی به قرآن کریم دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات نخست به صورت صلح‌آمیز آغاز شده بود، اما زمان با خشونت همراه شد که بالای معترضین از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی صورت گرفت. شماری از کسانی که زخمی‌های خود را به شفاخانه امرجنسی لشکرگاه انتقال داده بودند به رادیو آزادی گفتند که نیروهای خارجی بالای یک خانه در قریه آنها هجوم بردند و سپس 3 تن را به قتل رسانده و تعداد را هم با خود بردند. آنها نیروهای محلی و بین المللی را به تیراندازی بالای مردم مسئول شناختند. یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
خارجان زموږ په ګرمسیل کې د یو بل مسلمان کوړت و راوښتي او د قران شریفونه سوي و برچیم پکښې ولې وي.
خارجي ها در ګرمسیل بالای خانه یک مسلمان حمله کردند و قران شریف را با برچه سوراخ کردند. مردم آن را دیدن و به همین خاطر به مظاهره اقدام کردند. آنها در سرک ها روان بودند و شعار سر می دادند. نه کدام تلفات و نه هم خساره به خارجی ها رساندند. شاید در حدود 8 یا 10 هزار نفر در تظاهرات
مظاهره که بگو یا لذر کسان بگو تظاهر داشت.
تظاهر کنندگان همچنان گفتند که مظاهره از سوی مردم صورت گرفته و هیچ طرف دیگر در آن دست ندارد. از جانب دیگر حاجی عبدالله خان ولسوال گرمسیر تایید کرده است که در این تظاهرات که با خشونت همراه شد افراد ملکی کشته و زخمی شدند، اما وی نگفت که مسئول ایجاد خشونت در جریان تظاهرات کی بوده است. در این میان نیروهای بین المللی ارگونه اهانت به قرآن کریم را رد کرده و میگویند تنها یک شورشی را که به صورت مخفیانه بالای آنها تیراندازی میکرد هدف قرار دادند. محمد داود احمدی سخنگوی والی هلمند نیز میگوید در این رویداد مخالفین مسلح دولت دست دارند و به همین خاطر تلفات تا این حد بوده است. به گفته آقای احمدی، در میان تظاهر کنندگان افراد مسلح وجود داشتند که بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. وی بر رادیو آزادی گفت:
برای بررسی این رویداد هیئت دولتی به شمول ارگانهای کشفی به منطقه فرستاده شدند تا واقعیت قضیه معلوم شود که چیزی که ادعا می شود حقیقت دارد یا خیر، اما به صورت عمومی باید این حادثه دقیقا بررسی شود. پیش از اینکه فیصله هیئت صورت گیرد باید بگویم که ما احساس می کنیم در این حادثه دشمن به صورت گسترده دست دارد.
دولت افغانستان به منظور یافتن حقیقت موضوع هیئت را به شرکت محمد انورخان رئیس شورای ولایتی المند به ولسوالی گرمسیر فرستاده است. مقامات دولتی تظاهرات انجام شده دیروز در ولایت هلمند را دسیسه مخالفین مسلح دولت خوانده و شورشیان را به گسترش شایعات که به قرآن کریم از سوی نیروهای خارجی اهانت شده متهم می‌دانند. ولسوالی گرمسیر یکی از مناطق امن ولایت هلمند به حساب می‌آید و در آن خدمات اجتماعی از جمله کلینیک‌های صحی و مکاتب فعالند.
انکشافات خبری درباره تظاهرات دیروز در ولایت هلمند و فیر نیروهای افغان و ناتو بالای تظاهر کنندگان را شنیدید که در سریان تعداد کشته و ایده هم زخمی شدند. در این حال مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند میزان تلفات ملکی در عملیات های اخیر نظامی در افغانستان افزایش یافته که مخالفان حکومت افغانستان مسئول بیشتر از 60% تلفات ملکی در نبردها و عملیات های نظامی هستند. مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید مخالفان هم متحمل تلفات گسترده در این عملیات ها شدند. ساعت 6:53 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اجلاس استماعی امروز ولسی جرگه به 6 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید حامد کرزی اختصاص داشت که برنامه های کاری آینده خود را بر نمایندگان مردم تشریح کردند. آنان در عین زمان به سوالات وکلا هم از سوی نمایندگان مردم پاسخ گفتند. آنان وعده کردند که در صورت دریافت رأی اعتماد برنامه های بهتری را به هدف بهبود امور مربوط به وزارت هایشان به اجرا بگذارند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
6 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید برنامه های کاری خود را به روز چهارشنبه به نمایندگان مردم در ولسی جرگه ابراز کرده و تعهد کردند که در صورت دریافت رأی اعتماد تلاش های بیشتر انجام خواهند داد تا تغییرات لازم و بهبودی در زمینه فعالیت های ادارات مربوط به وجود آید. دکتر زلمی رسول وزیر پیشنهادی خارجه افغانستان گفت تقویت مناسبات با کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای همسایه در اولویت‌های کاری وی قرار خواهد داشت.
یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ما همین خواهد بود که ما با همسایه‌های خود مخصوصا با پاکستان، ایران و مالک دیگه منطقه توسط غیر مستقیم در حالات افغانستان دست دارن باید صحبت کنیم، مسائل به صورت جدی مطرح کنیم و اگر ما بتانیم موفق شدیم که این مناسبات را بهتر بسازیم، بهتر ساختن رابط ما با دنیا اسلام و مالک عربی باید صحبت کنیم، مسائل به صورت جدی مطرح کنیم و اگر ما بتانیم موفق شدیم که این مناسبات را بهتر بسازیم.
خانم آمنه افضلی کاندید وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین برنامه های کاری 5 ساله را برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کرد. خانم افضلی در برابر پرسش در رابطه با پیدا کردن فرصت های شغلی و اینکه در رابطه با بهبود وضعیت معلولین و ورثه شهدا چی برنامه های روی دست دارد چنین گفت:
ایجاد زمینه برای تنظیم بازار کار برای جلوگیری از سوء استفاده کارگران، اجرای برنامه های آموزش های فنی و حرفه‌ای برای زنان بیوه، زنان دچار فقر مزمن و معلول، تلاش برای اعزام کارگران بیشتر به خارج از کشور، توسعه مراکز دائمی خدمات کاریابی برای افراد ماهر، نیمه ماهر و غیر ماهر.
همچنان عبدالهادی ارغندوال کاندید وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد از تلاش‌های بیشتر به هدف ایجاد سیستم درست اقتصادی در افغانستان یادآوری کرد و وعده کار خستگی ناپذیر در این راستا را داد. وزیر پیشنهادی حج و اوقاف دکتر محمد یوسف نیازی نیز از اجرات بهتر در فعالیت‌های وزارت حج و اوقاف سخن زد و پس از چاشت نیز وزارت پیشنهادی صحت عامه و انکشاف شهری به اجلاس حضور یافته و وعده فعالیت‌های بیشتر را دادند. اما اظهارات ارشش وزیر با انتقادات تند و سوالات مختلف روبرو گردید. بسیاری از وکلا شکایت داشتند که در سالهای گذشته در وزارت‌های مربوط کار صورت نگرفته است و باید فرصت‌های بهتر کاری در زمینه ایجاد شود. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نگاهی هم بر رویدادهای سیاسی در منطقه. دهات از اعضای پارلمان ایران پیشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن روابط ایران با بریتانیا قطع شود. به گفته رئیس پارلمان ایران، این پیشنهاد برای بررسی به ارگان‌های مسئول پارلمانی و کمیسیون امنیت ملی ایران سپرده شده است. اگر پارلمان ایران روی این موضوع رأی‌گیری کرده و به توافق برسد، شورای نگهبان باید آن را تصویب کند. جزئیات گزارش رویترز را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
رادیوی دولتی ایران گفته است که 40 تن از اعضای پارلمان این کشور از میان 290 وکیل این درخواست را مطرح کردند. خبرگزاری اسنا تعداد این وکلای ایرانی را 35 تن گزارش داده است. تا حالا واضح نشده که چه وقت روی این پیشنهاد احتمالاً رأی گیری شود. به نقل از خبرگزاری اسنا، این پیشنهاد قطع تمامی روابط سیاسی با بریتانیا را مطرح می‌کند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گفته است این مسئله به پالیسی خارجی پارلمان و کمیسیون امنیت ملی تعلق می‌گیرد تا آنها موضوع روابط با بریتانیا را که ایران را به تولید بم هسته‌ای متهم می‌کند بررسی کنند. ماه گذشته ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده بود و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به بریتانیا اخطار داده بود که اگر مداخله در امور ایران را متوقف نسازد با سیلی برایش خواهد خورد. این عکس العمل در حال صورت گرفت که دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا از مقامات ایرانی به خاطر کشته شدن 8 تن در تظاهرات 27 دسامبر انتقاد کرده بود. اما ایران قدرت‌های غربی به شمول بریتانیا را به تحریک تظاهرات در این کشور متهم می‌کند. خبرگزاری اسنا با نقل از علی لاریجانی گزارش شده که با توجه به اقدامات نادرست بریتانیا با ملت ایران، این یک وظیفه کمیسیون امنیت ملی است تا درباره این کشور تصمیم بگیرد. لاریجانی همچنان از مقام‌های این کمیسیون به خاطر کار روی همین موضوع سپاسگزاری کرده است. در این حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران گفته که پیشنهاد اعضای پارلمان قبلا با این کمیسیون هماهنگ نشده بود. آقای بروجردی این حرکت را یک اقدام شتاب زده خوانده است. او همچنان گفته که باید تحقیقات درباره این پیشنهاد صورت گیرد و ضروری است که این طرح وکلای پارلمان مطابق منافع ملی ایران باشد. حالا اگر پارلمان روی کاهش و یا هم قطع روابط با بریتانیا رأی‌گیری کرده و با آن توافق کند، شورای نگهبان ایران باید این اقدام را تصویب کند.
از پیشنهاد پارلمان ایران برای قطع رابطه با برتانیا شنیدید و اما خبر هم از جهان علم. دانشمندان آمریکایی میگویند یک شای عجیب و مرموز و شاید یک سنگ فضایی از نزدیک زمین در حال عبور است. این دانشمندان اعتراف کردند که اصلا نمیدانند این شای عجیب چی است، اما میگویند که به زمین تصادم نخواهد کرد. فضانوردان آمریکایی به این نظرند که این شای که 10 تا 15 متر وسعت دارد شاید یک شهاب آسمانی یا پارچه ای از یک جسم فضایی باشد. اداره فضایی آمریکا ناسا میگوید این شای عجیب و مرموز امروز با فاصله تقریبا 130,000 کیلومتر از زمین عبور میکند. جزئیات این خبر را در برنامه‌های فردا خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. توجه کنید به نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا. خداوند یار و مددگار.